صبح سبا.
با یاد نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همه شما هموطنان گرامی، همراهان شبکه رادیو سبا و علاقه‌مندان به برنامه صبح سبا. سپاس از اینکه با ما همراهید. سپاس از اینکه همچنان همراه هستید با صبح سبا و در این لحظه اگر موافق باشید به اتفاق هم یک داستانک بشنویم. با شخصی که در حال عبور بود برخورد کردم. ببخشید، معذرت میخوام. منم معذرت میخوام، من شرمندم، من دقت نکردم. در صورت خیلی شرمنده شدم، اطورتون که نشد، خیالتون راحت باشه. خدا نگهدار. ما خیلی مؤدب بودیم، من و این غریبه خدا حافظی کردیم و به راهمان ادامه دادیم. اما در خانه با آنهایی که دوستشان داریم چطور رفتار میکنیم؟ کمی بعد از آن روز در حال پختن شام بودم که دخترم خیلی آرام کنارم ایستاد. همین که برگشتم به او خوردم و تقریبا انداختمش. با اخم گفتم از سر راه برو کنار دیگه. قلب کوچکش شکست و رفت. نفهمیدم که چقدر تند حرف زدم. وقتی که توی رخت خواب بیدار بودم، صدایی آرام در درونم گفت وقتی که با یک غریبه برخورد میکنی، آداب معمول را رعایت میکنی، اما با بچه‌ای که دوستش داری بد رفتار میکنی. برو به کف آشپزخانه نگاه کن، آنجا نزدیک در چند گل پیدا میکنی. آنها گلهایی هستند که او برایت آورده بود. خودش آنها را چیده، صورتی و زرد و آبی. آرام ایستاده بود که غافلگیرت کند. اشکهایی که چشمهای کوچیکش رو پر کرده بود ندیدی. در این لحظه احساس حقارت کردم. اشکهایم سرازیر شدند. آرام رفتم و کنار تختش زانو زدم. بیدار شو کوچولو، بیدار شو عزیز دلم، تو اینا رو برای من چیده بودی؟ گفتم دخترکم، واقعا متاسفم از رفتاری که امروز داشتم، نمی بایست اونطور سر داد می کشیدم. گفت اشکالی نداره، من به هر حال دوستت دارم بابایی. گفتم من هم دوستت دارم دختر گلم و گلها رو هم دوست دارم، مخصوصا اون آبیه رو. گفت اونا رو کنار درخت پیدا کردم و برشون داشتم، چون مثل تو خوشگلن می دونستم که دوستشون داری، مخصوصا این آبیه رو. آیا می دانید اگر فردا از این دنیا بروید، شرکتی که در آن کار می کنید به آسانی و در ظرف یک روز برای شما جانشینی می آورد؟ اما خانواده‌ای که به جا می گذارید تا آخر عمر فقدان شما را احساس خواهد کرد. و به این فکر کنید که ما خود را وقف کار می کنیم و نه خانواده امان. چه سرمایه گذاری ناعاقلانه‌ای. اینطور فکر نمی کنید؟ Thank you. خب دوستان، دعوت میکنم که شنونده نمایش در پناه خورشید باشید، با ذکر این نکته که این نمایش برگرفته از خطبه های مولا علی علیه السلام در کتاب نهج البلاغه است.
در پناه خورشید، برگرفته از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه.
آمدم به سرایت تا بابت خدمتی که به طایفه من کرده ای از تو تشکر کنم. خبر آزادی اسرایی که نزد علی ابن ابی طالب اسیر بودند، طایفه بنی ناجیه را بسیار خرسند کرده.
پس چه فکر کردید؟ شراب بنوش. بابت این موفقیت باید خوش باشیم. گمان کردید با دست خالی باز میگردم؟
وقتی شنیدم که بابت آزاد کردن اسرا باید چه میزان فدیه بپردازی، همگی نگران شدیم.
چرا نگران؟
آخر آنچه باید میپرداختی با آنچه به تو دادیم خیلی تفاوت داشت و اندک بود.
میدانی چرا طایفه مرا انتخاب کرد تا با علی مذاکره کنم؟
آری، چون تو واقعا زیرک هستی مسلقه.
زمانی که به نماینده علی ابن ابی طالب رسیدم، چنان سخن گفتم و آنچنان با کلمات بازی کردم که او فریفته شد و مرا باور کرد.
آنچه پیش آمد تا اسرای بنی ناجیه را آزاد کنی برای هم بگو.
باشد. وقتی به اردوی علی رسیدم، یک سر مرا به نزد اسرای من بردند.
حتما همگی به خاطر شکنجه رنجور بودند.
بین خودمان بماند، آنچنان با ایشان رفتار شده بود که خم به ابرو نیاورد.
مگر می شود؟ ما هرگاه از سپاه آنها اسیر گرفته ایم سخت عذابشان داده ایم.
آری، اما علی خلیفه مسلمانان از ایشان خواسته که بین اسرا و سپاهیان خودشان تفاوتی قائل نشوند و به ایشان سخت نگیرند. کار به جایی رسیده بود که عده‌ای از هم قبیله‌ای ها از نبرد با علی و سپاهش پشیمان شده بودند.
نمیدانم این علی چه دارد که هر چه با او سخن میگوید به او میپیوندد. بعد چه شد؟
اوضاع را سنجیدم و دانستم چه کنم.
برای همین تو را به سوی آنها روانه کردیم دیگر. از ابتدا چشمشان به زیرکی تو بود. خب بعد
همانطور که میدانیم نقدینگی ما بسیار اندک بود. به محض آنکه دانستم چه میزان میخواهند، پنداشتم با آزاد کردن اسرای بنی ناجیه مخالفت میکنم.
و تو را از نزد خودشان راندند.
گمانم همین بود و سخت سر در گریبان برده بودم و نمیدانستم چه کنم. تا اینکه نماینده علی ابن ابی طالب به نزدم آمد و از او چیز دیگری شنید.
خلیفه نماینده اش را به سوی تو فرستاد؟
آری.
بخت با تو یار بود. همگان می دانیم که علی داناتر از آن است که بتوان او را فریب داد.
آری، بخت را یار دانستم و چنان سخن گفتم که صداقت مرا بپذیرد و یقین حاصل کند که از کرده من پشیمان هستیم و قصد ادامه نبرد نداریم. خوشبختانه اونیست بسی رو.
آنگاه چه شد؟
قبول کرد که اسرای بنی ناجیه را با پرداخت خسارت آزاد کنند.
آیا از همان ابتدای نقشه را در سر داشتی؟
زمانی که با اسرای من صحبت کردم و از رفتار حسنه آنها خبردار شدم و خودم هم با خوشرویی نماینده علی ابن ابی طالب مواجه شدم، یقین حاصل کردم که میتوانم آنها را فریب دهم.
و چه کردی؟
گفتم مبلغ اندکی که دارم از من قبول کنند و اسرا را آزاد کنند.
با همون مقدار کم؟
گوش کن، و آنها گفتم این مبلغ را پیش پرداخت بدانند و بند از اسرا باز کنند، آنها را راهی قبیله کنند تا پس از آزادی آنها باقی خسارت را هم به ایشان بپردازم.
آیا کسی مراقب نبود که وقتی اسرا رفتند تو نیز بگریزی؟
از حق نگذاریم، انسان های بسیار شریف بودند.
تو نیز تحت تأثیر علی و یارانش قرار گرفتی؟
نه به حدی که از نبرد با آنها پشیمان شده باشم، به قدری که با ما مساعدت کردن. آنها به قدری شریف هستند که اسرای ما را مهمان خودشان می دانند. بعد مرا هم به طوری که وقتی اسرا را تحویل گرفتم میهمان دانستند. هر جا می خواستم می رفتم و آزادی عمل داشتند.
کسی تو را تعقیب نکرد؟
از همان مبلغ اندک هم نیمی را برداختم. آنگاه وقتی آخرین اسیرم سوار بر اسب شد و به سمت قبیله تاخت، من هم از بیانا تاختم و به اینجا آمدم و اکنون هم در خدمت تو هستم. تا خوش باشی.
بالاخره به شام رسیدی. کیست؟
با مسلقت ابن حوائل سخنی دارم.
داخل شو.
که هستی؟
این هم طایفه یکی از کسانی است که برایت گفتم از نبرد و مقابله با علی و یارانش پشیمان شده بود. بیا بیا، خوش باش که آزاد شدی.
باید از مزلق ممنون باشی، او مرد بسیار بزرگواری است.
آره، با چشم دیدم چه کسی بزرگوار است.
چه میخوایی؟
ما خبر شدیم که به علی و نمایندهش دروغ گفته ای تا ما را آزاد کنی.
چگونه با خبر شدید؟ شما که در جریان نبودید.
یکی از اهالی شام در کوفه بوده و از زبان علی شنیده آنچرا که درباره تو گفته است.
هر که هر چه میخواهد بگوید. اکنون آزادی، یا بنوش.
تو با آنچه کردی شرف طایفه را خدشه‌دار کردی و علی با آنچه کرد به شرف و عزت خودش و یارانش افزود.
های دیگه پار از حلیم خودت فراتر نگذار و بیرون برو.
نه صبر کن، بگو چه شنیده ای؟ علی درباره من چه گفته؟
آنچه شنیدم کلام حق بوده و با شنیدنش از این که اهل این طایفه هستم خجل شدم.
گفتم آنچه را شنیدی بگو.
علی گفته که خدا مسلقه را خیر ندهد، ما او را بزرگ دانستیم و کلامش را همسنگ بزرگان دانستیم، اما او همچون بردگان رفتار کرد و همچون برده ای فرار کرد. او ستایش کننده خود را هنوز گویا نکرده خاموش کرد و وصف کنندهش را هنوز تصدیق نکرده سرکوب کرد.
اما برای آزاد کردن شما و سرا ناچار شدم فرار کنم، برای همین هم سرفکنده نشدم.
علی ادامه داده که چون شنیدم به خرید اسیران آمده او را بزرگ پنداشتی، اما او مانند بردگان گریخت در حالی که نمی دانست چه سخاوتی در انتظاره.
اگر چه شده؟
خلیفه ادامه داد اگر پیش ما می ماند فقط به قدری که مقدورش بود از او می گرفتیم.
یعنی علی می خواست آن مبالغ کلان را بر ما ببخشد؟
آری، اما تو همچون دزدان ما اسرای بنی ناجیه را ربودی و گریختی و طایفه ما را بدنام کردی.
اگر می شود، اگر آنان اسیر ما بودند تا آخرین درهم را از آنان نمی گرفتیم احدی از اسرا را آزاد نمی کردیم.
چون شما علی نیستید و انسانیت او را ندارید.
یعنی اگر مسلقه صداقت به خرج می داد طایفه من را بدنام و بدهکار خلیفه مسلمان نمی کرد؟
آری، در مدتی که اسیر آنان بودی همواره و در تمام شؤونات این رفتارهای بزرگ منشانه را از آنان می دیدیم. چنین بود که از کرده خود پشیمان شدیم، اما مسلقه امان نداد که آگاهش کنیم.
چه میگویی مسلقه؟
جز شرمساری چه کاری میتوانم بکنم؟ من باید بروم.
کجا؟
باید به کوفه بروم و ابراز شرمساری کنم.
این علی کیست که مغروری چون مسلقه را شرمسار خود می کند؟
این بار من خریدم، نقد تا چشیدم، ناز تا بدیدم، ای بابا خط ستاره نشسته. این با من چه دیدم، وصل تو را بریدم، از من و ما بگو چرا، تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام عاقلی. آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم چه دیدی، پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب، ای آفتاب حسن برون آدمی زد. تا آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم چه دیدی، پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب، ای آفتاب حسن برون آدمی زد.
گاهی زندگی ما آدم ها شبیه یه میدون جنگ میشه. احساس میکنی که باید خیلی سریع حمله کنی وگرنه مورد حمله قرار میگیری. اما واقعیت زندگی اینه که زندگی بیشتر احتیاج به صبر داره تا بهتر مدیریت و تدبیر بشه، نه جنگ. دقیقاً برعکس زندگی های ما که پر از رفتارهای عجولانه است، زود تصمیم میگیریم، زود قضاوت میکنیم، زود رها میکنیم، زود عصبانی میشیم و خیلی از این زودهای دیگه. خلاصه که زندگیمون به لبه پرتگاه شکست بیشتر نزدیکه تا آغوش باز پیروزی، و دلیل اون بی صبری و حاصلش هم بی مدیریتی و بی تدبیریه. بله دوستان، ما در برنامه صبح سبا بارها و بارها در مورد بخشندگی صحبت کردیم، اینکه حد و مرزش تا کجاست، چه تأثیر و تبعاتی میتونه در زندگی ما و فردی که مورد بخشایش قرار گرفته داشته باشه. بخشنده بودن و بخشندگی صفت بسیار بسیار والا و ارزشمندیه و شما بهتر از من میدونید که کار هر کسی هم نیست. اهدای عضو برای خانواده هایی که عزیزی رو از دست دادن و در اون لحظه تصمیم میگیرن تا با این صفت نیکوی بخشنده بودن زندگی، امید و فردای روشن رو به انسانی دیگر و یا بهتر بگم به خانواده دیگر اهدا کنن، ببخشن و تقدیم بکنن، میتونه بسیار بسیار ارزشمند باشه و حال درونی ما رو آنچنان خوب کنه که تا سالهای سال با فکری آرام و با نزدیکی به خدای خوب و مهربان بتونیم لحظه ها و ثانیه ها رو سپری بکنیم و شاید از اون تلخی نبود و فقدان عزیزمون تا اندازه‌ای برای ما کم کنیم.
خانواده محترم اسدی، خیلی خوشحال در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدی، زحمت کشیدی، ما سر بلند کردی. خدمتتون عرض کنم ایشون پسر من است.
بله،
عباس اسدی. ای داشت سبزی فروشی میکرد رو چرخ، بعد سبزی بچینه تو آبادی میان دربند، اونجا افتاده بود، بیهوش شده بود، آوردنش اینجا، بردیمش بیمارستان امام علی.
بله، من همینجوری که پدرم فرمودن سبزی فروشی میکردم، بعد یه دفعه یه عرق سردی کردم که دردی تو پشتم و تو سینم کشید، گفتم چیزی نیست. یه مدت گذشت، بعد یکی چند دقیقه 10 دقیقه دیدم فشارش بیشتر شد، یه طوری شد نمیتونستم راه برم، داد فقط میتونستم داد بزنم. تاک از حال رفتم و صاحب زمین من آورده بود بیمارستان، سکته قلبی کردم، منو بردن بیمارستان که گفتن با شک دیگه برگشتم. 45 تا شک گرفتم، با شک که برگشتم گفتن قلبت اومده سر 10% که باید باسی برات بذاریم. باسی که گذاشتم دیگه روز به روز حالم بدتر میشد. من نزدیک 3 ماه 4 ماه اصلا نمیتونستم بخوابم، تا دراز میکشیدم، حالم بد میشد، تنگ نفس میشدم، معذرت میخوام، خون بالا میآوردم.
بله،
حالم خیلی خراب بود. یه جوری بود همه اقوام جمع شده بودن میگفتن این میمیره، نمیمونه. دکترای اینجا گفته بودن باید حتما دیگه پیوند بشه، حالش خیلی خرابه.
با شرایطی که آقای اسدی تعریف کردن فقط میتوان روی لطف پروردگار حساب کرد. حتما خداوند مهرش را در دل خانواده قرار داده تا به فریاد این خانواده رنج کشیده برسه. مگر نه این است که ما انسان ها خلیفت اللهیم؟ چه کسانی باید فرمان الهی را اطاعت کنند و نور امید را در شب تاریک ناامیدی آنان روشن کنند؟
آقای اسدی، موقعی که یه آدمی در انتظار اهدای عضو به سر میبرید، بعدم خب بیماره دیگه، این کار کردن خیلی بهش سخت میشه، نه؟ شما چجوری گذروندین این دوره رو؟
من سخت میشه، اصلا نمیتونی کار کنید، یعنی حتی برای راه رفتن خودتم میمونید، چه برسه این کار بکنید؟ شرایط خیلی سختیه، نه میتونید نفس درست سایه بکشید، نه میتونید راه رفتن درست سایه بکنید، خیلی سخته. یه بار که ساعت 9 بود بالای تخت بیمارستان، اگر اون موقع همه ناامید بودیم، میگفتیم قلب پیدا نمیشه، چون همه میگفتن یارو از 3 سال تو نوبته، 2 سال تو نوبته. منم اینجور که بود گوشم رسیده بود، خواهرم که بعد پیوند برام میگفتن، میگفتن که دکتر گفته این به پیوند نمیرسه، این 3 ماه بیشتر زنده نیست.
بعد اینکه قلب پیدا شد عجله عجله ما رو بردن در اتاق عمل که بریم پیوند. دکتر صالحی و دکتر بسنده گفتن که باید یه عکسی از رویش بگیریم. بعد اینکه منو بردن در اتاق عمل، دکتر بخشنده و دکتر صالحی گفتن که باید عکس از رویت بگیریم. رفتم عکس از رویم گرفتن که گفتن رویت مشکل داره. نشد، قلبو به یه بند خدای دیگه دادن. ما ناامیدانه دوباره برگشتیم رو تخت بیمارستان که ما رو فرستادن برای درمان ریه، که ما رو پیش 6-7 دکتر فرستادن که به هم میگفتن استاد. اینا به هم گفتن، اینو دیگه مستقیم به خودم گفتن، گفتن آقا حتی 10% تا 5% احتمال نداره به هوش بیای، چون قلبت خیلی ضعیف شده، کمتر از 7% کار میکنه، به هوش نمیای اگه انجام بدی. انجام میدی یا نه؟ منم گفتم اگه انجام بدم هی میمیرم، اگه انجام ندم خب میمیرم، بنابر خدا گفتیم انجام میدیم. تا اینکه گفتم خب باید پدر مادرت بیان برای رضایت. زنگ زدیم خانواده که گفتم، حتی گفتم زن و بچه من بیارین که ازشون حلالیت بطلبم، چون امیدی نداشتم به خودم، گفتم من میمیرم حتما. موقعی که زن و بچه من پدر مادرم اینا اومدن ما رو بردن اتاق عمل، من از خانومم از پدر مادرم حلالیت طلبیدم و بعد اینکه رفتیم اتاق عمل، دو تا دکتر اومدن بالا سرم که گفتن پروندم رو خوندم، گفتن آقا 5% احتمال نداره، 95% میمیری، 5% احتمال داره به هوش بیای، انجام میدی؟ گفتم پناه بر خدا. من رفتم یه دست نمازی گرفتم و گفتم خدایا من خودم رو سپردم به توی نوسیلن که خوشبختانه زودتر از مریضای دیگم حتی به هوش اومدم برای انجام این رویه که انجام دادن برام. یه چند مدتی تو ICU بودم، دوباره منو دادن تو بخش، یه مدت تو بخش بودم، 4 ماه من کلن بیمارستان امام خمینی بستری بودم.
افرادی که مورد پیوند قرار گرفتن علاقه زیادی به دیدن خانواده اهدا کننده دارن. از آقای اسدی پرسیدم اگر خانواده اهدا کننده رو ببینن بهشون چی میگن؟
من اگر اون خانواده رو ببینم دستشون میبوسم، اولا خدا رحمت کنه بچه‌شون رو، خدا بیامرزتشون، من همیشه بیادشم، چون الان هرچی دارم از اون بنده خدا دارم. الان اون بنده خدایی که قلبشو به من اهدا کرد، اون باعث شد خنده بچه‌مو دوباره ببینم، خنده زن و بچه‌مو دوباره ببینم، دستی که رو سر زن و بچه‌م میکشم، همش بیاد اون بنده خدا میگفتم که واقعا زندگی دوباره‌ای که خدا به من داد از اون بنده خدا بود که قلبشو اهدا کرد. بعد شبایی که تا صبح تو بیمارستان گریه میکردم، هنوز پیوند نشده بودم، اونا رو هیچ موقع فراموش نمیکنم.
این همسفرگی امروز رو با دوست عزیزم آقای اسدی که یک فرد زحمت کش کرمانشاهیه و دیون نازنینی هستیم که بزرگواره و به ندای خداوند جواب داده و از اعضای حیاتی عزیزش گذشت بهشون تقدیم کرد. امیدوارم که همیشه سفره همتون گرم و خانوادگی و گسترده باشه.
سپاس از این که همچنان همراه هستید. شما هموطنان فهیم و دوست داشتنی، شنوندگان مهربان شبکه رادیوی سبا با برنامه صبح سبا.